من لم ترحمونی فرحموا هذا الربی. اگه به ما رحم ندارید به این بچه رحم کنید. این بچه تو هیچ مرام و مسلکی گناهکار نیست. اگه میگید حسین برای خودش آب میخواد بگیرید ببرید سیراب کنید برگردونید. اما ترونه کیفه یتلذات اشا، نمیبینید مثل ماهی که از آب بیرون افتاده چه جوری داره تلذی میکنه؟ یه دفعه دید دستش داغ شد، لاله گوش من است تیر عدو پاره شد، لاله گوش من است.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اولین شب از مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم ابتدا آقای مجتبی پرویزی به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت، سپس حجت الاسلام و المسلمین علی علیزاده سخنرانی کرد. سعید حدادیان نیز در این مراسم به مرثیه سرایی و مداحی پرداخت. بازدید وزیر کشور از مرز شلمچه با هدف تسهیل سفر زائران اربعین. وزیر کشور پس از بازدید از مرز شلمچه و حضور در کشور عراق برای دیدار با وزیر کشور عراق گفت اقدامات لازم با هماهنگی طرف عراقی انجام شده و امیدواریم شاهد برگزاری خوب مراسم پیاده روی اربعین باشیم. آقای وحیدی افسود حمل و نقل، بهداشت و هلال احمر، عبور از مرز و تقویت حمل و نقل عمومی از شلمچه به نجف و کربلا از جمله موضوعات مورد بحث با طرف عراقی بود. همچنین عبدالامیر شمری وزیر کشور عراق با اشاره به پیشبینی ورود بالغ بر 5 میلیون زائر به عراق گفت تمام تلاش‌ها برای تسهیل ورود زائران و رسیدن به کربلا با طرف ایرانی انجام شده است. برپایی مجلس عزای حسینی در مسجد مقدس جمکران. این روزها بیرق عزای سید الشهدا علیه السلام در مسجد مقدس جمکران برپاست و این مسجد از کانونهای اصلی اقامه عزای سرور و سالار شهیدان است. مسجد مقدس جمکران در دهه اول محرم پس از نماز مغرب و عشا در مراسمی با عنوان مجلس صاحب عزا میزبان عزاداران حسینی در آیین اقامه عزای حسینی است.
یا ابا عبدالله، ما بی تو بی کسیم، غریبی. به همین خاطر است که هر جا بنگری روزه توست. سفره ای از ماتم، از غم، یکیشان اینجا در جمکران، قرار بی قراران، امید منتظران.
این نیست که ما اومدیم اینجا طلبیده،
همه جا هیئته، ولی اینجا یادم خیلی آروم میشه.
من احساس میکنم امشب امام زمان توی جمع هستش.
انتقام اول و آخرم امام زمانه.
هر که در این سراست دو زانوی ادب میزند در این ساعت و در عزای ابا عبدالله چشم ها خیس اشک است، اشک ماتم، که اینجا ضیافتی است تا دل به صفای اهل بیت سبک کنند.
تمام دار و ندار ما مال امام حسینه، همه چیز ما مال حسینه، هر کس حسین نداره چی نداره.
از کجا تشریف آوردید؟
از تهران.
از یاسوت، استان کجری و برمت.
از قزوین.
از یزد.
مگه میشه آدم واسه آقای امام حسین گریه نکنه؟ اسم آقای امام حسین میاد گریه جاری میشه.
امام حسین به خاطر دینشون قیام کردن، به خاطر نماز، به خاطر نهی از منکر، امر معروف.
امام حسین
1400 سال پرچمش بالاست.
روی گنبد این مسجد بیرقی برای او که ما ایمان داریم منتقم خون حسین است.
دوست داری مزعزات چی باشه؟
زور آقا
علی صادقی خبرگزاری صدا و سیما.
تجمع بزرگ عاشورایان امروز در حسینیه امیر چخماق یزد برگزار می شود. مسئول دبیرخانه یزد حسینیه ایران گفت تجمع بزرگ عاشورایان همزمان با هفتم محرم و بسته شدن آبروی اصحاب سید شهدا علیه السلام در محل حسینیه بزرگ امیر چخماق برگزار می شود. آقای حسینی افسود سبک عزاداری در تجمع عاشورایان به شیوه سنتی است و در این مراسم برخی رسوم قدیمی یزد اجرا خواهد شد. همچنین با اشاره به نحوه شکلی و نامگذاری یزد به عنوان حسینیه ایران گفت قدمت 500 ساله، کثرت و سبک خاص عزاداری یزدی ها و وجود بالغ بر 1000 حسینیه در استان یزد از ویژگی های یزد برای تبدیل شدن به حسینیه ایران است. بدرقه زائران مشهد مقدس و کربلای معلا در پایانه های مسافربری اصفهان. شهرداری اصفهان با مشارکت آستان قدس رضوی و با حضور خادمیاران رضوی مراسم بدرقه زائران رضوی و کربلای معلا را در پایانه های مسافربری اصفهان آغاز کرده است.
بدرقه زائران حرم امام رضا علیه السلام توسط خادمیاران رضوی استان اصفهان در ترمینال کعبه.
مسافرها چه خیلی خوشحال میشن زمانی که میبینن که یه گروهی هستن که اینجا بدرقشون میکنن، اینا خیلی خوشحال هستن و انشالله به سلامتی میرن به مشهد مقدس.
بله همه محرم است میخوام برم اونجا برای زیارت، خدا قسمت کنه همه برن.
به عنوان بدرقه زائرین آقا علی ابن مسرزا و اینکه تبرک میکنن قرآن کریم را و پرچم مقدس آقا علی ابن مسرزا را.
با بدرقه این زائران به مشهد مقدس سفرهای ایام محرم و اربعین هم در پایانه های مسافربری اصفهان آغاز شد.
با هم مشارکت آستان قدس رضوی استان اصفهان با حضور خادم یاران و یاوران رضوی رو آغاز سفرهایی که در ایام محرم و شروع سفرهای اربعین که ما در شرف اون هستیم، مراسم بدرقه و برنامه های اجرای مدیحه سرایی، چاوشی های سنتی اصفهان که قدیم پیر غلامان امام حسین انجام میدادن، حال هوای امام رضایی و حال هوای امام حسین رو در پایان های اصفهان به خصوص پایان های مسافربری کاوه شاهد است.
برپایی پاتاق گفتگو در راستای آشنایی با قیام امام حسین علیه السلام و همچنین راه اندازی موکب پذیرایی از برنامه های ایام محرم در پایانه های مسافربری اصفهان است.
در حد 4-5 تا میز میذاریم و خدا را شکرم برکات خوبی داشته و مردم استقبال خوبی کرده.
و همچنین ما در راستای پذیرایی از زائران، خصوص زائران امام رضا و زائران کربلای معلا، چایخانه و همچنین شربتخانه داریم.
یکی از برنامه های شاخص رهپویان آسمان هشتم آیین بدرقه و پرچمگردانی آستان قدس رضوی در پایانه مسافربری کاوه است.
به نام حضرت علی اصغر در پویش به عشق حسین علیه السلام. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت هر خانواده ایرانی می‌تواند یاریگر یک یتیم زیر پوشش این نهاد باشد. به گفته آقای آسوده نزدیک به 163,000 یتیم زیر پوشش کمیته امداد هستند.
کمیته امداد بالغ بر 163,000 فرزند یتیم داره حمایت می‌کنه. بیش از 350,000 فرزند محسنین زیر 18 سال داره حمایت میکنه. به نام حضرت علی اصغر در پویش به عشق حسین هر خانواده ایرانی میتواند حامی یک فرزند و یک کودک یتیم باشه. هموطنان عزیزمون عزاداران گرامی میتونن عدد یک رو به سرشماره 3033 ارسال بکنن، همکاران ما باشون تماس بگیرن تا انشالله به پیوندن به این پویش هر خانواده ایرانی یک یتیم از طریق سایت اکرام ایتام میتونن خودشون ثبت نام بکنن، همچنین از طریق دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور و بعضن در بعضی از مراکز برگزاری این همایش بزرگ شیرخواره ابو عبدالله الحسین همکاران ما حضور پیدا خواهند کرد. میز اکرام ایتام برقرار، میتونن اونجا هم در واقع این پایگاه ها شناسنامه ایتام رو بگیرن و ثبت نام کنن.
ادامه خبرها. اردوهای راهیان نور دانش آموزی در مناطق عملیاتی غرب کشور امسال در ماه محرم راه اندازی می شود. دانش آموزان در این اردوها حال و هوای متفاوتی رزمندگان اسلام را در ماه محرم در جبهه ها تجربه می کنند.
این است ندایم، این است ندایم.
روزگاری محرم در جبهه ها حال و هوای دیگری داشت. علی کرمی رزمنده دفاع مقدس:
بچه های جبهه برو غالبشون، نه همه، غالبشون این بود که از تو حیات منشأ میگرفتن میرفتن جبهه.
حاج علی کرمی و حاج منصور نورایی که بخشی از عمر خود را در جبهه ها صرف مداحی کردند، حالا صحبت های ناگفته ای دارند. منصور نورایی رزمنده دفاع مقدس:
این محبت و ولایت به اهل بیت که باعث میشه مردم دیندار خوب بمونن. زیکر چه دیگه جبهه باب شد، نوع گریه و نوع عزاداری بود.
شاکله دفاع مقدس محرم و عاشورا بود و گویی این عزاداری ها شور و عشق خاصی به فضای جبهه بخشیده است و مدعی هایی که برای نزدیکی با امام شهیدشان بود و همین سلاحی بود برای مقابله با دشمن خاکریزها. مدعی شهید اردستانی:
ای آقا همه چیز ما توی، زندگی ما توی آقا.
جعفر طهماسبی رزمنده دفاع مقدس:
محرم و فضای عاشورا و امام حسین به جبهه شور و شوق خاصی میداد.
من عاشقم، من عاشق کرب و بلایم.
نوع به سر نوها ها تقربیه، نوع روزه ها تمسکیه.
شعری بود مال آقای انسانی، دستگاه ماهور بود، من ماهور میخوندم اونجا، بچه های گردان همه تو این مایه میخوندن که بسم الله الرحمن الرحیم. من از کودکی عاشقت بوده
ام. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. افزایش تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج جوانان. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی جوانان وزارت ورزش با اشاره به افزایش متقاضیان در صف وام ازدواج در 3 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته، همکاری نکردن برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را از جمله مشکلات وام ازدواج جوانان برشمرد. آقای متقی فر:
رعایت نشدن قوانینی که در بحث وام ازدواج وجود داره، از جمله پرداخت یک ماهه وام ازدواج بعد از تکمیل مدارک و بحث ارجاع به شعبه، اینها خب متاسفانه تخلفاتیه که داره انجام میشه. ما خب روند جدیدی رو برای پیگیری آغاز کردیم، نامه به سازمان بازرسی کل کشور زده شده از طرف معاونت جوانان مبنی بر پیگیری به حال این قصه از اون طریق و همچنین دیوان محاسبات، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و پیگیری های ویژه ریاست جمهوری که بتونیم انشاءالله بلکه از طریق نهادهای نظارتی این امر رو پیگیری کنیم.
با آخرین خبر این بخش، این که آزمون پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران 31 تیر برگزار می‌شود. متقاضیان تحصیل در حوزه‌های علمیه خواهران از 28 تا 31 تیر فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. پس از اعلام نتایج آزمون، پذیرفته شدگان وارد مرحله مصاحبه خواهند شد و در بازه زمانی مرداد مصاحبه‌ها انجام خواهد شد. اما در پایان این بخش خبری، ضمن این که به آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:12 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، قرآن کریم به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینجور می‌فرماید: و ما علی الرسول الا البلاغ، به گردن پیامبر خدا این است که احکام خدا رو ما برساند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر ما به مردم برسون احکامی که وظیفه اونها هست. این وظیفه پیامبران است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، با استفاده از حکمت و موعظه و جدل، یه جوری با موعظه نیکو و جدل به صورت زیبا اونها رو به سمت خدای متعال دعوت بکن. این وظیفه پیامبران، همین وظیفه به عهده عده ای از مؤمنین هم گذاشته شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آی مؤمنون، مواظب باشید، همه شما نرید جنگ و جهاد، برای جنگ در راه خدا همه تون از پیش پیامبر خدا کوچ نکنید، برید. عده‌ای از شما برید سمت نبی مکرم اسلام، در کنار او بنشینید، احکام دین رو یاد بگیرید، بعد که برگشتید پیش قومتون احکام دین رو به اونها بدید، یاد بدید، دیگران یاد بگیرن. وظیفه ما مؤمنین اینه که بریم یاد بگیریم و احکام رو به دیگرانی که بلد نیستن یاد بدیم. حوزه های علمیه اساساً برای همین ساخته شدن. در دوران غیبت که دسترسی به امام معصوم علیه السلام نیست، یه عده‌ای از همین جامعه دینی، بچه های متدین، جوان های متدین خوشفهم خوش استعداد، باید برن تو حوزه علمیه درس بخونن، احکام دین رو یاد بگیرن، معارف رو یاد بگیرن، قرآن و نهج البلاغه و روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله، بعد برن تو جامعه به دیگران بیاموزند. آجانمون امام رضا علیه السلام در روایتی ازشون نقل شده: رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون عبدی که امر ما رو احیا بکنه. فقلت له فکیف یحیی امرکم، آجان چجوری امر شما احیا میشه؟ حضرت فرمودن: قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، بره علوم ما رو یاد بگیره و مردم یاد بده. رحم الله عبدا احیا امرنا. امام رضا علیه السلام بر کسی که بره تو مسیر دین، احکام دین رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده دعا کردن، رحمت فرستادن. خدا به همون توفیق بده اهل شناخت معارف دین بشیم و اهل انتقال این معارف به دیگران انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آیهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ غلامرضای یزدی، این آل بزرگوار در راه احیاء امر سر از پا نمی شناخت. رفته بود علم دین رو یاد گرفته بود و حالا برای رسوندن احکام خدای متعال و معارف به مردمی که بلد نیستن این احکام رو دیگه وقت نمی شناخت. برای خودش نبود، فقط و فقط عمرش رو وقف کرده بود برای اینکه به مردم منتقل بکنه. در احوالات ایشون نقل میکنن یه آقای بود به نام حاج احمد دعایی که همیشه همراه با مرحوم شیخ غلام رضای فقیه یزدی رحمت الله علیه بود. گفت آقا همیشه سوار بر همون مرکب خودش میشد، یه قاطری داشت سوار بر اون میشد و شروع میکرد از ابتدا روستاها رو رفتن. این روستا میرفت دو روز سه روز اینجا میموند، احکام یاد میداد، نماز روزه ها رو درست میکرد، بعد میرفت روستای بعدی، بعد میرفت روستای بعدی. وقت از من میپرسید که جایی مونده یا نمونده. من بهشون عرض کردم دو تا روستای دور افتاده هست ولی حالا لازم نیست اونجا دیگه بریم، خیلی دوره. شون میفهمود نه پاشو بریم، پاشو بریم. سوار بر چهارپای خودش میشد و خودش رو به اونجا میرسون. خیلی نکته مهمیه که کسی وظیفه خودش رو بدونه که در راه تبلیغ دین تلاش بکنه و جهاد بکنه. نقل میکنن در منطقه بهاباد یه مسجدی بود که پیرمرد متولی داشت اون مسجد. پیرمرد میگفت یه وقتی من دیدم که مسجد ما امام جماعت نداره، مؤذن نداره، از مسجد ما صدای اذان میاد. دویدم رفتم مسجد ببینم چه خبره، دیدم مرحوم شیخ رحمت الله علیه خودش آمده داره اذان میگه. گفتم آقا شما کجا، اینجا کجا؟ گفت آمدم احکام به مردم بگم، صداشون بزن بیان. مبلغ یعنی این. خدا بهمون توفیق بده ما هم اهل دستگیری از دیگران باشیم. نقل میکنن در احوالات این عالم بزرگوار، میگن که در نجف مجتهدین مثل این عالم بزرگوار 30 نفر 40 نفر بیشتر کمتر بودند، اما تنها یک نفر بود که اینجور تلاش میکرد که آنچه که آموخته به مردم عوام هم بده، اونایی که بلد نیستن هم یاد بده. قضیه دیگری نقل بکنم، یکی از علمای شاهرود رحمت الله علیه نقل میکنه که من در شاهرود بودم، سالهای خیلی دور محرم شده بود، یه آقای طلبه محترمی به نام آقای سفری آمد پیش من و گفت من میخوام برای یکی از روستاهای اطراف شاهرود تبلیغ بکنم، احکام دین بگم، عزاداری امام حسین علیه السلام برای مردم روزه بخونم. من هم به ایشون نامه ای نوشتم و او رو معرفی کردم به روستایی که نزدیک بیارجمند بود، روستای زمان آباد شاهرود. خب این آقا رفت روستا و 12 روز اونجا بود و صحبت میکرد. یه وقتی دیدم روز 12 شب 13 بعد از نماز مغرب و عشا اون آقای طلبه محترم به همراه 40 نفر از اهالی روستای زمان آباد آمدن به منزل ما و گفتن ما امشب میخوایم مهمان شما باشیم. گفتم مهمان حبیب خداست، بفرمایید. چون میگه من اون شب با این اهالی اون روستا، این مردمان روستایی خیلی صحبت کردم، دیدم اینها کاملا مسلط به احکام شرعی هستن، نمازشون، روزشون، خمسشون، زکاتشون. خیلی تعجب کردم، ازشون پرسیدم شما چجور اینقدر بر احکام مسلطه اید؟ گفتن ما اهالی روستای زمان آباد قبل از این خیلی دعوا داشتیم، همش با هم دعوا می کردیم، مشکلات بود، حق هم دیگر رو می خوردیم، هیچ تقیدی هم به امور شرعی نداشتیم، گناه در بین ما رواج پیدا کرده بود. تا اینکه یه حاج آقایی داشت از روستای ما رد می شد، از کاشمر حرکت کرده بود که بره، حاج آقای واعظی به همراه خانوادش وارد روستای زمان آباد که شد، دید اوضای ما اوضای مناسبی نیست. ایشون تصمیم گرفت بماند، در روستای ما ساکن شد و شب و روز فعالیت کرد. به برکت اون شیخ بزرگواره که ما بینمون محبت برقرار شده، توی این سالها ما رو مسلط و مقید به احکام شرعی کرد. الان مدتیه که این روحانی بزرگوار از دنیا رفته و ما هر موسمی که میشه، محرم، ماه رمضان دیگر که میشه، روحانیونی برای ما میان و ما همراه با او میشیم که تقاضا کنیم یه روحانی ثابت برای ما باشه، یه طلبه اینجور میتونه اثرگذار باشه. خدا به هممون توفیق بده اهل یاد گرفتن احکام دین و انتقال اونها به دیگران بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا بر تخت منشان بداموزا مجو از دل آمیان راستی کدام جست و جو آیدت کاستی و دیشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و انده مخر تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما عزیزان شنونده رادیو معارف. با زمزم احکام همراهید و مباحث مربوط به احکام عزاداری. کارشناس عزیز ما در این قسمت برنامه استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم جناب وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم از حضور حضرت عالی. بحثی که داشتیم در موضوع عزاداری بود که در کنار این مجالس با شکوه عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام مردم ما و حاضران در جلسه، خطبا و عاز و همه کسانی که یک سهمی در برگزاری مجلس دارن یه اهدافی رو دنبال میکنن، در کنار اون اهداف باید مسائل مربوط به ارزش‌ها و احکام دینی مورد دقت و توجه قرار بگیره که الحمدلله این گونه هم هست. اما چون در زمزم احکام و احکام شرعی رو از زبان حضرت عالی و دیگر کارشناسان میشنویم، این مبحث رو انتخاب کردیم. در فرصت قبل در کنار بحث عزاداری موضوع رعایت حق الناس رو حضرت عالی توضیح میدادید و مصادیقش رو یک به یک یادآور میشدید که بحثتون ناتمام موند و در این فرصت آمدیم تا مباحث شما رو در این خصوص به صورت کامل بشنویم. بفرمایید.
رعایت حق الناس در آموزه‌های دینی ما و در مسائل شرعی احکام شرعی بسیار بسیار حائز اهمیت. ما تو مجالس سیدالشهدا یه حق الناس داریم، یه حق الله. حق اللهمون این است که اومدیم در هر صورت حق بزرگی که امام حسین بر عهده ما داره این حق الله رو ادا کنیم. از طرفی هم حق الناسه، چون مجالس ما مجالس عمومیه. یه وقت است که انسان خودش به تنهایی تو خونه خودش نشسته، فرض کنید با زن و بچه خودش، و میخواد یک روزخانی مختصری بکنه که هیچ ارتباطی با دیگر مردم نداره، با مسائل عمومی نداره. اونجا شاید حق الناسی اصلا مطرح نباشه، ولی مجالس عمومی و عمده‌ای که برگزار میشه حتما در معرض حق الناس، و این حق الناس نباید استکاک پیدا بکنه با اون حق الله. یعنی اگر حق الله رو میخوایم ادا کنیم، نباید لازمش این باشه که حق الناس رو ضایع کنیم و زیر پا بگذاریم. این خیلی نکته مهمی است که من خیلی به سرعت از کنارش گذشتم و رد شدم. من مثال میزنم براتون. فرض کنید ما ایستگاه صلواتی برگزار میکنیم، برقرار میکنیم، الان چند سالی هم هست، رسمه، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، سر راه عبور مردم. خب حالا ما میخوایم تعظیم شاعر بکنیم، چند تا نکته رو ما باید در این ایستگاه صلواتی حتما روش تاکید بکنیم. چون مسائل ریز هم آقای موسوی نژاد تو احکام شریع ما باید بگیم به مردم، حتی ریزترین اینا کاربردیه واقعا. بارها عرض کردم
زندگی روزمره ما با این موارد بر میخوریم و باید مسائلش
کنیم. قطعا همینطوره، کلیگویی خیلی مثمر ثمر نیست. یک، این که ما باید رعایت آلودگی صوتی رو بکنیم. که توی این ایستگاه صلواتی گاهی اکو میگذارن، بلنگوهای قوی میذارن، صدای این تمام اون خیابونها رو میگیره، تمام اون محله رو میگیره، میپیچه. گاهی از نظر زمان واقعا مشکل برای مردم ایجاد میکنه، آخر شبه و امثال اینها. من خیلی بس نمیدم. این یک از نظر صوتی. دو از